بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم، إمام دهم حضرت إمام هادي عليه السلام با کلمات فصیحه و بلیغه اون حضرت که در زیارت هر یک از ائمه اطهار علیهم السلام این زیارت خونده می شود. دیشب بحث ما به موضع الرساله ختم شد. جمله دیگر از فقرات این زیارت و مختلف الملائکه. مختلف ملائکه اختلاف به معنای رفت و آمد هست. خود کلمه اختلافه به معنای رفت و آمد، آمد و شد. و مختلف الملائکه یعنی شما خاندان پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اکرم اسلام، کسانی هستید که محل و مرکز رفت و آمد فرشتگان هست. فرشتگان عالم بالا و ملائکت الله، اینها با اهل بیت با ائمه علیهم السلام معنوسند، رفت و آمد دارن، میان میرن. حالا آمدنشون خدمت ائمه برای چه هست؟ آمدن ملائکه و تشرف ملائکه به حضور ائمه اطهار علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر اکرم، که منظورمون از اهل بیت ائمه و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها است، که اون حضرت بانوی بزرگ اسلام امام نیست ولی جز اهل بیت است و معصوم است. منظور از اهل بیت همه اونها هستند، امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها تا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. خب و مختلف الملائکه، آمدن ملائکه، رفت و آمد ملائکه، آمد و شد ملائکه با اونها، تماس ملائکه با اونها برای چه است؟ یا برای خدمتگزاری است، بیان خدمت بکنن دیگه، که روایت دارد. اونجایی که حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام از پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکند برای اینکه پیغمبر اکرم جواب فرماید و برای دیگران روشن بشود، در مسئله برتری و فضیلت پیغمبر اکرم بر جبرائیل امین، مثلا شما افضلید یا جبرائیل، امیرالمؤمنین مسئله رو میداند برتری پیغمبر اکرم را، برای اینکه بیان کند اون حضرت و برای دیگران روشن بشود. حدیث مفصلی دارد اونجا که پیغمبر اکرم می‌فرماد ان الله فضل انبیاءه، خدا همه انبیا را فضیلت داده و برتری داده بر تمام ملائکه‌های مقربش، و اون وقت از بین انبیا مرا فضیلت داده بر همه انبیا، و بعد از من این فضیلت برای تو هست یا علی، و کسانی که اوصیاء من هستند بعد از تو، این فضیلت، این برتری برای توست، برای اونهاست. بعد حضرت می‌فرمایند در همون حدیث که حمله عرش پروردگار عالم و ملائکه های مقرب خدای جهان استغفار می‌کنن و طلب مغفرت میکنن، دعا میکنن، استغفار میکنن، للذین آمنوا به ولایتنا یا به ولایتی، برای کسانی که ایمان دارن به مسئله ولایت ما، ایمان دارن به ولایت تو، به ولایت اهل بیت. برای اهل ولایت حمله عرش و فرشتگان مقرب خدا استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن. اونجاست که حضرت می‌فرماید ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ملائکه خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند. پس آمدن ملائکه یک قسمت، تشرف ملائکه به خدمت اهل بیت و مختلف الملائکه برای خدمتگزاری است، کاری، خدمتی بخوان انجام بدن. یه مطلب دیگر، آمدن ملائکه و تشرف ملائکه به خدمت اهل بیت برای کسب فیض و کمالات معنویه است، یعنی هیچ استبعادی ندارد به فرمایش مرحوم علامه مجلسی اول اعلی الله مقامه در شرح این زیارت جامعه، می‌فرماید هیچ استبعادی ندارد که ملائکه هم اینها دارای یک استعدادی باشند که به وسیله اون ترقی و تعالی معنوی برای اونها حاصل بشه. اینجور نیست که این استعداد فقط مخصوص انسان باشه و بشر باشه. انسان دارای یک استعدادی است که خدا بهش داده که اگر این استعداد رو به کار بیندازد، قابلیت از برای هر گونه ترقی و تعالی رو دارد. انسان مقامش به اونجا میرسد که الان عرض کردیم ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، مقامشم اگر در ترقی و تعالی قدم نگذارد و بالا نرفت، اینقدر انحطاط پیدا میکند انسانیت انسان که انهم الا کالانعام بل هم ازل، از حیوان هم پایینتر میاد و مرتبهش پستر میشه. این استعدادی است که انسان دارد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، این بنی آدم است که این استعداد رو دارد، این قابلیت رو دارد، قابلیت ترقی و تعالی و همچنین انحطاط و پستی. این دیگه به دست خودش هست، خدا او را آزاد قرار داده، میخواد در مراتب کمال سیر سعودی داشته باشد یا در مراحل انحطاط خودش رو به درکات جهنم و درکات از حیوان هم پایین تر خودش رو ساقط کند. فرشتگان درست است در مرحله انحطاط اینجوری نیستن که منحط بشن، چون اونها یک موجودات روحانی، معنوی، نورانی، اما استعداد از برای ترقی و تعالی هیچ استبعادی نیست که در اونها باشد که در اثر آمدن و کسب فیض کردن مقامشون نزد خدا بالا بره، مرتبه شون رفعت پیدا بکنن، مقام بیشتری به دست بیارن به خاطر آمدن به محضر ائمه اطهار و اختلاف و رفت و آمد و رفت و شد با خاندان جلیل رسالت برای کسب فیض و مقام بالا رفتن. و اتفاقا در همین روایت مفصل ای که پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین علیه السلام شرح می‌دهد، این مسئله رو مفصل روشن می‌کند که ما معلم ملائکه هستیم. اون چه ملائکه بلد هستن از علم، از فضیلت، از کمال از ما یاد گرفتن. بعد پیغمبر اکرم شرح میده اون وقتی که خدا انوار طیبه ما را خلقت کرد، قبل از خلقت ملائکه بود، اول موجودی را که خدای عالم آفریده نور مقدس خاتم انبیا که از نور مقدس اون حضرت منشعب می شود، انوار طیبه اهل بیت اون حضرت و ائمه اطهار علیه السلام. اینها قبل از خلقت آسمان و زمین و قبل از خلقت ملک و سایر موجودات عالم در عالم بالا آفریده شدند. پیغمبر اکرم می فرماید بعد از آنی که خدا فرشتگان را خلقت کرد، اونها نظرشون به انوار ما افتاد، متعجب شدن، متحیر شدن، حالا نمیدونستن که کیه. اینها نزدیک بود برشون این توهم پیش بیاد که همین نور مقدسی که یک نور است، یک نور کاملی است که از او منشعب می شود این انوار طیبه، نزدیک بود این توهم برشون پیش بیاد که همین خداست که ما برای این که اونها را راهنمایی کرده باشیم، ارشاد کرده باشیم، این توهم نکنن، اشتباه نکنن، ملائکه به زلالت نیفتن، گفتیم سبحان الله، تسبیح خدا کردیم، ملائکه متوجه شدن که خیر، پس خدا منزه است و مقدس است از اینکه شبیه اینها باشد. او منزه و مقدس است از اینکه شباهتی با این انوار طیبه داشته باشد. بعد از آنی که عظمت ما را دیدند، رفعت ما را دیدند، همونطور ما کلمه لا اله الا الله گفتیم تا اونها متوجه شدند که خدای عالم غیر از ماست، اون خدای واحد است و ما هم بنده او هستیم و ما هم عبد او هستیم و یکی از بندگان او به شمار می‌ریم. و همونطور لا حول ولا قوه الا بالله، حمد و ثنای الهی با بیان ما فرشتگان عالم بالا یاد گرفتن و مطلع شدن و اونها متعلمین ما هستند و شاگردان ما که از ما این مطالب رو استفاده کردن. پس و مختلف الملائکه در این زیارت جامعه کبیره، یکی از معانیش این است آمدن اونها برای استفاده کردن، همونطور که در اولین وهله استفاده کردن. اولین بار فرشتگان از این انوار طیبه پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینش استفاده کردند، بهره گرفتند، به اون مقام رسیدند. همکنون هم این چنین است که اونها از این آمدن خدمت ائمه استفاده میکنند، کسب فیض میکنند، مطلب یاد میگیرند، همون خدمت گذاریشون برای اونها یک عبادت بزرگ است و یک فضیلت و یک مقام بالاتری برای اونها حاصل میشود. و مختلف الملائکه و مهبط الوحی، یکی دیگر از کلمات و فقرات این زیارت جامعه و مهبط الوحی. شما خاندان جلیل رسالت مهبط وحی، مهبط یعنی محل فرود آمدن، اون مرکز، اون نقطه ای که وحی خدا در اونجا فرود می آید. فرود آمدن وحی به سوی زمین برای عرض نیست، برای مکان نیست، برای جماد نیست، ارواح طیبه و نفوس قدسیه ای هست که اون نفوس قدسیه و اون ارواح طیبه است که وحی بر اون ارواح و بر اون نفوس قدسیه از جانب پروردگار عالم نازل میشه و فرود میاد. یعنی شما نفوس قدسیتون ای خاندان پیغمبر فرودگاه وحی الهی هستید. وحی خدا بخواد فرود بیاد تناسب میخواد، قابلیت میخواد، لیاقت محل میخواد. خدا همونجور وحی را نمیفرستد به جایی که لیاقت نداشته باشد، قابلیت نداشته باشد. قابلیت و لیاقت میخواد این قابلیت و این لیاقت برای فرود آمدن وحی پروردگار عالم که فرودگاه وحی بشود، این ارواح طیبه و نفوس قدسیه آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمع. اینم به اعتبارات مختلف. به یک اعتبار فرود آمدن وحی به خاطر اون که پیغمبر اکرم اسلام از این خاندانه، این خاندان منصوب به اون حضرت هستند، وحی که بر پیغمبر اسلام نازل میشه که انه بر همه اونها نازل شده. این یک معنا که وحی که بر پیغمبر به عنوان قرآن، به عنوان شریعت، به عنوان احکام و به عنوان رسالت، به عنوان نبوت، چون وحی ها مختلف است. یک وحی به عنوان نبوت و رسالت، به عنوان بیان احکام، که این شأن پیغمبره، این کار پیغمبره و این مربوط به پیغمبر است. این گونه وحی مخصوص پیغمبره. آمدن جبرئیل و آوردن قرآن، احکام، شرایع، اینا مربوط به پیغمبر است. مبعوث کردن به نبوت، به رسالت، اینا مخصوص پیغمبر است. وحی بر پیغمبر نازل میشه به عنوان نبوت، به عنوان رسالت، به عنوان بیان احکام و به عنوان حلال و حرام و شریعت غراء پروردگار عالم. این یک معنا. معنای دیگر، وحی به معانی دیگرش اختصاص به پیغمبر ندارد. بر غیر پیغمبر هم بر حسب آیات، اخبار و روایاتی که ما داریم، بر غیر پیغمبر و بر غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم نازل میشه. و از آیات قرآنی استفاده می شود این معنا که بر غیر انبیا هم وحی. و اوحینا الی ام موسی، ما به سوی مادر موسی وحی کردیم. مادر موسی که پیغمبر نیست. آیاتی داریم که خدا تعبیر به وحی می کند، وحی کردیم. خب البته وحی که به مادر موسی میشه غیر از وحی است که به خود موسی میشه، غیر از وحی است که به خاتم انبیا میشه، ولی منظور این است که کلمه وحی هم در اونجا در قرآن اطلاق شده. در اخبار و روایات هم زیاد هست که وحی نه به عنوان نبوت و رسالت و به عنوان شریعت، بیان مطالب دیگر، مسائل دیگر، حوادث آینده، اینا بر ائمه علیهم السلام نازل می شده و ملائکه می آمدن و گزارش می دادن و مطالب را عرض می کردن. اون روایت معروف و مشهوره که بعد از پیغمبر اکرم اسلام، جبرئیل، خصوص خود جبرئیل می آمد خدمت حضرت صدیقه کبرا و برای اون حضرت صحبت می کرد و تسلیت خاطر می داد و مطالب آینده را تا روز قیامت هرچه بنا هست واقع بشود برای حضرت صدیق بیان می کرد و امیر المؤمنین به حضرت زهرا گفت هر وقت آمد احساس کردید به من خبر بده، من بیام بنویسم. و اون نوشت به نام مصحف فاطمه شد. روایات دارد مصحف فاطمه شاید دو سه برابر قرآن باشد و یک کلمه هم از مطالب قرآن درش نیست، غیر از قرآنه. مسائل دیگر است، مطالبی است که غیر از قرآنه. یک مطلب از قرآن درش نیست، ولی همچه نظرم بیاد در بعض روایات که سه برابر قرآن، حجمش سه برابر قرآنه. جبرئیل میگفت برای حضرت زهرا و کاتب وحیم امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین روایت معتبره که حضرت امام امت روحی فدا هم در این تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کردن و خیلی هم جالب تشریح کردن این روایت را و تفسیر فرمودن این روایت را و مقام و عظمت حضرت زهرا را از روی همین روایت که چه مقامی دارد و چه عظمتی دارد. جبرئیل که مخصوص انبیاء بزرگ و اولوالعزمه میاد اونجا برای صحبت کردن و این تناسب روحی است بین حضرت زهرا و بین اون جبرئیل که روح اعظم است و نازل شده از جانب خدای عالم. اینا را امیرالمؤمنین نوشته به عنوان مصحف فاطمه. در لیلة القدر تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، که هر سال هست در لیلة القدر بر امام زمان هر عصر هر زمانی از سر شب تا به صبح فرشتگان و روح اعظم پروردگار عالم او میان و وحی از جانب پروردگار عالم میارن، مسائلی که تا سال آینده باید واقع بشه عرضه میدارن و اگرم بیان احکام و شریعت میکنن به عنوان تأکیده، اشکال ندارد به عنوان تأکید. احکام شریعت اون چه از باطن قرآن باید ظاهر بشود بر امام زمان علیه السلام هر سال عرضه میدارن. پس این گونه وحی ها و این گونه از جانب پروردگار عالم آمدن فرشتگان، این مستلزم نبوت و رسالت نیست که ما اونها رو پیغمبر بداریم. خیر، لا نبی بعدی ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر اسلام خاتم انبیاست، بعد از او پیغمبری نیست. وحی به عنوان نبوت و رسالت نیست، به عنوان شریعت نیست، ولی به صورتهای دیگر، به عناوین دیگر. همین فقره زیارت جامعه و مهبط الوحی این معنا را تا حدی روشن می کند. شما مهبط وحی، فرودگاه وحی، مرکز آمدن وحی از جانب پروردگار عالم هست. پس و مختلف الملائکه و مهبط الوحی به این عناوین مختلفی که عرض کردیم، به جهات مختلفه وحی، یکی وحی نبوت و رسالت بر شخص خاتم انبیا که در رأس اهل بیت هست، یکی هم وحی های دیگر نه به عنوان رسالت بلکه به عناوین دیگر، و اگرم بیان شریعت و احکام باشد تأکید اون مطلب. و مهبط الوحی و معدن الرحمه، فقره دیگر این زیارت و معدن الرحمه، خطاب به اهل بیت، خطاب به ائمه علیهم السلام. شما معدن رحمت هستید. معدن یعنی اون جایی که رحمت پروردگار عالم متمرکز است در اونجا. شما نمیگید معدن طلا، معدن نقره، که طلا و نقره را از این معدن استخراج میکنن. هرچه طلا در دست مردم هست، هرچه نقره در دست مردم هست، سایر فلزات، این هر کدام یک معدنی دارد، یه مرکزی دارد، از اون مرکز، از اون معدن استخراج میشه، در دست دیگران قرار میگیرد، استفاده میکنن. که معادنی که خدا در زمین قرار داده است، معدنهای زیاد در زمین، و اتفاقا در بعضی روایات وارد شده از پیغمبر اکرم هم هست که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، خود این مردم هم در زمین ها معدنهای هستن مثل معدنهای طلا و نقره. همون طوری که از این معدنهای متفاوت در زمین هر کدام یک جوهری استفاده می شود، انسان ها هم بر حسب استعدادشون مختلفن. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، معدنهای مختلف، استعدادهای مختلف، همه استعدادشون مثل هم نیست. البته اینجور نیست که مردم مجبور باشن در خوب شدن یا مجبور باشن در بد شدن. الناس معادن این بیان استعدادهای مردم غرض، همان است که در اخبار و روایات دارد که در عصر ظهور حضرت امام زمان علیه السلام اینا آشکار میشه، میاد بیرون و همه استفاده میکنه. خب این الناس معادن یا معدن الرحمه، منظور از و معدن الرحمه این میشه بنابراین که هر رحمتی، هر فیضی، هر فضیلتی، هر احسانی، هر نعمتی از جانب پروردگار عالم به هر یک از موجودات جهان که برسد، معدنش اهل بیت پیغمبرن، از اونجا گرفته شده. پس از جانب خدا نیست. چرا؟ از جانب خداست. دیشب هم اشاره کردیم و عرض کردیم که خدای عالم ابتدا می کند رحمتهای خودش را به این خاندان، به خاندان جلیل رسالت، به اهل بیت پیغمبر. رحمت خدا مستقیماً برای اونها نازل میشه، متوجه اونها میشه و از اونجا به جاهای دیگر پخش میشه. طلا رو خدا در دست شما قرار داده، اما در کف دستت از آسمان نیامده، قرار داده در اون معدن میری استخراج میکنی برمیداری. رحمتهای خدا هم اهل بیت پیغمبر معدن رحمت، هم معدن رحمت، رحمت یک معنای واسعی است، یک معنای وسیعی است. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، اون رحمت رحمانیه حضرت حق جلت عظمته که همه موجودات عالم را فرا گرفته است، این رحمت کانونش و مرکزش و معدنش کجاست؟ خاندان پیغمبر هستند. لولا که لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من هیچی رو خلقت نمی کردم. هر چه در این عالم هست به توفیل وجود اونها و هر فیض و هر رحمت به هر موجودی برسد به خاطر اونها و اول ابتداء به اونها میشه. پس اونها یک کانون هستن، یک مرکز هستن، یک معدن هستن از برای رحمتهای واسعه حضرت حق جلت عظمتو. خب شما هر که بیشتر با این کانون نور، کانون رحمت، کانون فضیلت، کانون معنویت، هر چه بیشتر رابطه خودتون را نزدیک‌تر بکنید، از رحمت‌های اونها بیشتر میتونید استفاده ببرید و بیشتر میتونید نتیجه بگیرید. سلام علی